بخش 51 سازمان ضد جاسوسی ساواک.
فعالیت های اداره کل هشتم به شرح زیر بود: شناسایی پرسنل اطلاعاتی و مأمورین سفارتخانه های هدف. به گزارش اداره کل هشتم، دو سازمان اطلاعاتی شوروی یعنی کاگبه که مسئول اطلاعات غیر نظامی است و جی آر یو که سازمان اطلاعات نظامی شوروی است، در سفارت بیشترین پرسنل اطلاعاتی را داشتند و تعداد پرسنل فعال دو سازمان به حدود 50 نفر می رسید و از ورزیده ترین عناصر بودند. کنترل ورود و خروج اعضای سفارتخانه‌های هدف در ایران و تلاش برای اینکه مشخص شود که آیا مدت خدمتش خاتمه یافته و یا تعویض شده و یا برای مرخصی و گزارش خارج شده است. تعیین محل‌هایی برای دیدبانی درون سفارتخانه‌های هدف از طریق اجاره کردن محلی در جوار سفارتخانه. در مورد سفارت شوروی همیشه گرفتاری پیش می‌آمد، چون بلافاصله آپارتمان فوق را تشخیص می‌دادند و مزاحم می‌شدند. کنترل ورود و خروج اعضای سفارتخانه‌های هدف و مراجعه کنندگان. این کار به وسیله ایجاد دکه‌هایی در مقابل در ورودی سفارتخانه و نصب تلفن و وسایل عکاسی تا حدودی انجام می‌شد و در مواردی نیز از درون وانت‌های کاملاً بسته از طریق یک شکاف باریک در ورودی سفارت کنترل می‌شد. روس‌ها هر دو روش را می‌دانستند و لذا فقط مراجعات عادی را از در اصلی سفارت انجام می‌دادند. تعقیب و مراقبت اعضای مورد نظر سفارت یا مراجعه کننده. در اکثر موارد این افراد کادر اطلاعاتی سفارت بودند که برای ملاقات با مأمور می رفتند. در مورد اکثر سفارتخانه ها عملیات تعقیب و مراقبت آسان بود، ولی در مورد روس ها همیشه با مشکل برخورد می شد و عملیات ضد تعقیب انجام می دادند و یا زمانی که احساس می کردند مورد تعقیب هستند بدون ملاقات مراجعت می کردند. به هر حال در برخی موارد ملاقات‌های کشف و مورد استفاده قرار می‌گرفت. تماس با افراد ملاقات شده و شناسایی و اجرای عملیات ویژه روی آنها که معمولاً مأمور دو جانبه می‌شدند و اداره کل هشتم آنها را رها می‌کرد که هم استفاده بدهند و هم استفاده برسانند. این روش به سود هر دو طرف بود. شناسایی افراد ایرانی شاغل در سفارتخانه‌های هدف و استفاده از آنها. اداره کل هشتم ترجیح می‌داد از پرسنل ایرانی که سابقه کار در سفارتخانه هدف داشتند و به طور طبیعی جا افتاده بودند استفاده کند. در این مورد کارمندان ایرانی سفارت شوروی و انجمن‌های جنبی آن مانند انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی و غیره با اداره کل هشتم رابطه داشتند. روس‌ها نیز می‌دانستند و حفظ آنها به عنوان مأمور دو جانبه را برای خود مفید تشخیص می‌دادند. در مورد سفارتخانه‌های اروپای شرقی نیز چنین بود. یک مورد جالب به یادم مانده که می‌نویسم. سفارت عراق یک نظافتکار ایرانی داشت که پس از خروج کارمندان سفارت نظافت می‌کرد و کاملاً مورد اعتماد سفارت بود و چون کم سواد بود هیچگاه به او مشکوک نمی‌شدند. او به استخدام اداره کل هشتم درآمد و طبق توجیه یکایک پرونده ها را تحویل می داد. در ساعت مقرر پرونده ها در اتومبیلی در نزدیکی سفارت تحویل گرفته می شد و همان شب پس از تصویربرداری پس داده می شد و او با دقت سر جایش می گذاشت. پس از مدتی نوبت به صندوق آهنی با قفل رمز رسید. مستخدم فوق توجیه شد و کشوی میز کارمند مربوطه را جستجو کرد و کلی شماره هایی که یافت به کارمند ساواک که همیشه در همان نزدیکی مستقر بود داد. یکی از شماره ها به نحوی بود که تصور می رفت رمز همان باشد. به او یاد داده شد که چگونه این شماره را به دستگاه بدهد. او در سفارت امتحان کرد و تصادفاً درست بود و توانست یکایک مدارک درون صندوق را بیاورد و سپس با دقت سر جایش بگذارد. مورد دیگر در سفارت کویت بود که دربان ایرانی سفارت مأمور اداره کل هشتم شد. در مورد این قبیل کشورها کار ساده‌ای بود، ولی در مورد سفارت‌های مسلط مانند سفارت شوروی هیچگاه کارمندان ایرانی به اماکن حساس سفارت دسترسی نداشتند تا چه رسد به اسناد. ارتباط با کارمندان اطلاعاتی سفارتخانه‌های دوست. در مورد سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس و اسرائیل این ارتباط در سطح بالا بود و اداره کل هشتم اطلاعات مفید خود را در اختیار آنها قرار می‌داد و در مورد سیا و MI6 طبق رهنمودهای آنها عمل می‌کرد. در مورد سفارتخانه‌های کشورهای عربی دوست و حاکم نشین‌های خلیج چون رؤسای نمایندگی‌های ساواک همیشه در ارتباط با مقامات امنیتی آن کشورها بودند، در ایران نیز معمول بود که اداره کل هشتم با نماینده اطلاعاتی سفارتخانه‌های این کشورها مرتبط باشد، ولی اطلاعات مفیدی داده نمی‌شد و اداره کل هشتم بیشتر تلاش می‌کرد که اطلاعات بگیرد. به علاوه دستبرد به این سفارتخانه‌ها نیز معمول بود و کلیه اطلاعات مفید در اختیار نیمرودی قرار می‌گرفت. یافتن افراد ایرانی که با یکی از اعضای سفارتخانه‌های هدف دوستی دارند و استفاده از وجود آنها به عنوان مأمور دو جانبه. روس‌ها با وجودی که می‌دانستند یا احساس می‌کردند که طرف مأمور ساواک است، رغبت زیاد به ملاقات‌ها نشان می‌دادند و حد اکثر استفاده را می‌کردند. آنها اکثراً با رفقای ایرانی خود آماده بحث در همین زمینه‌ها بودند. اطلاعاتی می‌گرفتند و برای حفظ رابطه تعمدن اطلاعاتی می‌دادند. این رویه از قدیم در روابط سفارتخانه‌های انگلیس و روس مرسوم بود. هجیر از این دست مأمورین انگلیسی‌ها بود که از اول منشی سفارت روسیه بود. ساعد مراغعی هم تصور می‌کنم از همین مأموران دو جانبه بود. سپهبد امان الله جهانبانی که این اواخر رئیس انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود نیز احتمالاً همین نقش را داشت. اداره کل هشتم همین رویه را پیش گرفت و عده‌ای مأمور داشت که با برخی اعضای سفارت شوروی گاه با توجیه مسائل علمی و فرهنگی دوستی داشتند. بهترین آنها سعیدی، یعنی شوهر نیره سعیدی بود. سعیدی در آغاز کارمند راه آهن بود و به خاطر خدماتش نماینده مجلس شد. مسلماً شوروی‌ها می‌دانستند که او مأمور ساواک است، ولی استفاده خود را می‌کردند و هفته یک بار برای ملاقات با او به منزلش می‌آمدند و خیلی برای او احترام قائل بودند. سال‌ها این تماس مفید ادامه داشت. فعالیت دیگر اداره کل هشتم مراقبت از اقلیت‌های مذهبی و کنترل تماس‌های آنها به خصوص با سفارت شوروی بود که ارامنه زیاد مراجعه می‌کردند. البته نه به خود سفارت، بلکه به ساختمانی واقع در جلوی سفارت. هدف ارامنه دریافت ویزای مسافرت به ارمنستان بود. ارامنه متوسط و فقیر که در میان آنها تمایل به ارمنستان شوروی وجود داشت و در آنجا خویشاوند داشتند، طبعاً از اهداف کاگبه و GRU بودند و متقابلاً از اهداف اصلی اداره کل هشتم محسوب می شدند. در اینجا باید درباره دو عنوان ضد اطلاعات و ضد جاسوسی توضیح بدم. در ارتش تلاش در حفظ اسرار نظامی است و جنبه تدافعی دارد. برای مثال یک لشکر در کل از ساختمان گرفته تا پرسنل و اسناد هدف حریف است و باید کل آن را حفظ نمود و بهترین راه دفاع اطلاعاتی و اجازه ندادن به حریف برای تهاجم اطلاعاتی است. لذا به فعالیت ارتش در حفظ اسرار نظامی از دستبرد دشمن عنوان ضد اطلاعات داده می شود. ولی جامعه سازمان معینی برای حفظ ندارد و لذا محدوده کار اداره کل هشتم تمام کشور بود، منهای ارتش و نیروهای انتظامی. طبعا همه مردم را نمیشد تحت مراقبت قرار داد و لذا باید به دنبال کشف جاسوس بود و برای مقابله با جاسوس عمل ضد جاسوسی انجام داد. لذا عنوان ضد جاسوسی به سازمانهای نظیر اداره کل هشتم اطلاق می شود. آموزش اداره کل هشتم مقداری توسط انگلیسی‌ها و بیشتر توسط مستشاران آمریکایی صورت گرفت. یک بار هم استاد مربوطه از اسرائیل دعوت شد و چند بار نیز تعدادی پرسنل به آمریکا اعزام گردید، ولی کاملترین آموزش همون بود که توسط هیئت آمریکایی به کمک سرتیپ تاجبخش داده شد و مجموعه این آموزش‌ها اداره کل هشتم را به سطح خوبی رسانید. از نظر آموزش میان ضد اطلاعات ارتش و اداره کل هشتم مبادله دائم وجود داشت، چون آموزش ضد اطلاعات و ضد جاسوسی یکی است و تفاوت آنها در عناوین است. هرگاه ضد اطلاعات ارتش کلاس تشکیل میداد، از اداره کل هشتم تعدادی معرفی میشدند و پرسنل ضد اطلاعات شهربانی و ژاندارمری دوره‌های خود را در ضد اطلاعات ارتش طی میکردند و گواهینامه دریافت میداشتند.